به نام حضرت دوست و سلام و صلوات میهد او بر محمد امین و خاندان طیبین و طاهرینش. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما بزرگواران و عزیزان شنونده. از اینکه امروز هم با شما هستیم خدا رو بسیار بسیار شاکریم و امیدواریم که بتونیم برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. کارشناس محترم سرکار خانم رحمان دوست امروز هم قبل زحمت کردن به استودیو پرسش پاسخ تربیتی تشریف آوردن. سلام عرض میکنیم خدمتشون و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان شنونده و به شما و دست‌اندرکاران برنامه خوب رادیو معارف. خسته نباشید میگم.
تشکر میکنیم سرکار خانم رحمان دوست. مهارت‌های انتخاب همسر رو چهار محور یا چهار معیار رو مطرح فرمودن سرکار خانم رحمان دوست: خودشناسی، شناخت خصوصیات خانواده خود، شغل همسر و توجه به اهداف آینده از مباحثی بود که در مهارت‌های انتخاب همسر مطرح شد. اما اینکه چگونه به اهداف باطنی و اون چیزی که در درون طرف مقابل می‌ذاره پی ببریم و درک و شعور و فهم طرف مقابل رو بهش برسیم، سوالی بود که جلسه قبل سایبان خان رحمان دوست مطرح فرمودن و انشاءالله قرار شد که در این جلسه برامون بگن و استفاده کنیم.
بله، بحث در واقع ما اون شماره‌ای که میتونیم برای مهارت انتخاب از همسر بگیم، برای شماره پنجش میخوام بگیم چه همسری میخواییم، چجوری میتونیم اون فردی که هست بشناسیم. حالا بحث تفاوت‌های جنسیتی اینجا خودش خیلی نقش داره که دید یه انسان دختر و یه انسان پسر خیلی با هم متفاوت هستن. علاوه بر این که بعد از اینکه می‌خوایم ریز بشیم بحث تفاوت‌های فردی که دوتا پسر و دوتا دختر خیلی میتونن با هم متفاوت بشن، حتی دوتا پسر و دوتا دختر از توی خانواده با یه پدر مادر، این چیزیست که خب حالا بحثی من چون فکر می‌کنم 3-4 جلسه گذشته بهش پرداختم دیگه خیلی بهش اشاره نمی‌کنم. فقط به نکته اساسی در رابطه با شناخت همسر یا فرد مقابل به بحث تحقیق اشاره میکنم. چگونه فرد مقابلمون رو بشناسیم؟ چگونه تحقیق کنیم که این شناخت رو به دست بیاریم؟ چگونه به شناخت ظاهری و باطنی فرد پی ببریم؟ یا در واقع شناخت ظاهری و پنهان فرد؟ این کلمه شاید زیباتر باشه. چگونه به ظواهر فرد و اون موارد درونیش که آیا مثلا انسانیست از ظاهر اینه، در باطن چه رفتاری داره، به چه شکلی میتونیم به این نکات برسیم؟ این بحث تحقیق لاغل برای خود من که حالا حدود 17-18 ساله دارم به این موضوع کار میکنم خیلی مهمه. بیشترم همیشه سعی کردم بهش بپردازم. یه خواستگاری وقتی اتفاق میفته، یعنی یه پسر و دختر برای اولین بار، حالا این خواستگاری رو من فعلا دارم به شکل سنتی اشاره میکنم، حالا میتونه این صورت بگیره دیگه تو مثلا محیط تحصیل یا محیط کارم، اینو هم دیگه رو بشناسم. به هر حال اون شناخت اولیه که اتفاق میفته در همین اندازه که فرد چند تا امتیاز به فرد مقابلش میده تموم میشه میره. این تحقیق، این شناخت زمانی میتونه ادامه پیدا بکنه که این ارتباط قوی تر بشه. ما به عنوان یه مسلمان و به خصوص با اون معیارهای اعتقادیمون و با عرف جامعهمون این شکلی نمیتونیم بپذیریم که یه پسر و دختر مثل جوامع غربی حسابی با هم ارتباط داشته باشن، همه چیز بینشون تموم بشه، حالا یا آره ازدواج میکنن یا نمیکنن. خب داریم دیگه، تو جوامع غربی داریم آدم‌ها سال‌ها دارن با هم زندگی میکنن ولی ازدواج نکردن. ما در چارچوب دیدگاه خودمون و در بایدها و نبایدها، اصول ارزش اعتقادمون میگیم اینا باید با هم ارتباط داشته باشن، شناخت داشته باشن، رفت و آمد کنن، منتها یادشون باشه که ما میزان داریم و از اون خط قرمزمون عبور نکنن و هرچی این خط قرمزشو براشون دقت بکنن و محافظت خودشونو بکنن، سلامت این زندگی تضمین میشه، اعتماد به همدیگه بیشتر میشه. چون تا این حریم پاره بشه فرد میگه خب الان اینجاست، قبلا کجا بود، آینده چی میشه. ولی وقتی این حریم رعایت بشه فرد میدونه قبلا هم هیچ اتفاقی نیفتاده، آینده هم اتفاقی نخواهد افتاد. الان که تازه فرض بر این است که ما امکان داره که میخواییم با هم یک زن و شوهر باشیم، این رعایت صورت میگیره، حتما برای مراحل بعدی هم فرد خطا نمیره. شاید بازم درصد نگم بهتره، ولی قریبه بر اتفاق که شاهدش یه مورد دیروز بود دیدم، این ازدواج هایی که به این شکل به اصطلاح بدون تحقیق اتفاق میفته و در یه سنی به خصوص اتفاق میفته که بیشتر اون عشقای هورمونیه تا اون عشقای ایدئال، شده 3 سال، شده 4 سال، گاهی تا 5-6 سال که الان آمارمون تا 7 ساله، اینا زندگیشون کاملا خطر تهدید میکنه و تا حالا میگفتن 5 سال ولی تو 7 سال هم دیده شده بالاخره از هم جدا میشن. و ما جلو اون خطر رو میخوایم بگیریم که دیگه متاسفانه تو این سن زیاد زندگی حتما یه انسان دیگه هم داره قربانی میشه. ارتباط داشته باشیم. تو محیط خونه با هم صحبت کنیم. تو محیط بیرون با رعایت خط قرمز و با حضور یه بزرگتر به خصوص. حتما عزیزان شنونده میگن الان من دارم فقط تاکید میکنم به ازدواج‌های به رسم سنتی. من به یه چیزی اعتقاد دارم و اون که اعلام میکنم، اگر پدر و مادران هر دو طرف در جریان انتخاب قرار بگیرن، مطمئن باشید اگر درست حرکت بکنید نه تنها خانواده مانع نمیشه که کمکتونم میکنه. آرزوی یه پدر مادر اینه که انتخاب خوبی بچهش بکنه، پس چرا بخواد مانع بشه؟ پس حتما یه اشکالی تو کار طرفین هست. اتفاق خواستگاری به صورت معمول بیاد جلو، اتفاق بیفته و اینا ارتباط داشته باشن. بله حتی تو محیطای بیرون برن، حتی سلاقشون رو در مورد هنرها، تحصیل، آینده، خیلی چیزا بدونن. این ارتباط رو محدود بکنن. که من البته اینجا یه پرانتز باز میکنم برای دختر خانم ها. عزیزان من حواستون باشه در این رفتن آمدن ها، چون به حکم دختر بودن از بار عاطفی بیشتری شماها همون تفاوت هاست، در واقع تفاوت های جنسیتی برخوردار هستید، مواظب باشید در این ارتباط ها منطق شما را عواطف محصور نکنه، یعنی در واقع ارتباط عاطفی بینتون ایجاد نشه تا بتونید منطقی در این انتخاب جلو برید. چون معمولا، و البته مورد دیگه هم هست، به خصوص داشتم من مراجعه که خب مثلا چند مورد که خب آقایون هم دچار به اصطلاح اون بار عاطفی شده بودن و دیگه نمیتونستن خوب فکر کنن. نه، این رفت آمدها رو فقط به حساب شناخت بیشتر بذارید. شما مطمئن باشین هر چی برین نزدیکتر با اهدافتون فرد مقابل رو نزدیک ببینید، خود به خود بار عاطفی ایجاد میشه. هر چی که ببینید نه به درد نمیخوره، خودتونم با عقل و معیار و منطق میگید این به درد ما نمیخوره. ولی این فقط وقتی اتفاق میفته که این تعادل رو حفظ کرده باشید. پس این رفتن آمده باش. حالا بعضی از خانواده ها معتقدن بعد از یه مدتی که رفت آمد اتفاق افتاد، حالا 2 ماه 3 ماه، یک صیغه محرمیت خونده بشه. من نه اینو تأیید میکنم نه تکذیب میکنم و نه اصلا رواج میخوام بدم یا ردش بکنم، فقط میگم حواسمون باشه این مرحله باز باعث نشه بار عاطفی این انتخاب رو به اصطلاح قوی بکنه، فرد نتونه منطقی تصمیم بگیره، مگر اینکه یه شرایط خاصی تو این جریان میخوان در نظر بگیره. بعد از رفت آمده با این دو فرد با هم، وظیفه اصلی خانواده هم شروع شده. خانواده ها هم هی باید با هم رفت آمد داشته باشن. خانم محترم، آقای محترم، پدر و مادر گرامی، این دختر یا پسر همون دختر و پسری است که یک خواهر و برادر این شکلی با این رفتاری که شما داری میبینید داره. رفتار اون برادر و خواهری که شما دارید میبینید مسلماً رو فردی که شما میخواین انتخاب کنید به عنوان عروستون یا دامادتون تأثیر گذاره. یعنی یک به اصطلاح تابلوی مجسم از این دختر یا پسر آیندهی که ما میخواییم انتخاب کنیم تو چهره برادر خواهره. ببینید اونا چه رفتارهایی دارن، تو محیط کارشون چجوریه. حتما خواهن گفت فلانی نشسته میگه تحقیق کنین نه تنها از خود پسر که از خانواده‌ش هم. بله، مگه ما تو زیارت عاشورامون نداریم ارحام المطهره؟ مگه ما نمیگیم شما کسایی هستید که از رحم‌های مطهر تولید شدید، رشد یافتید، اومدید تربیت شدید؟ ما میخوایم با این خانواده زندگی کنیم. دختر رو که ور نمیدارن یا پسر رو که ور نمیدارن برن یه گوشه که دیگه پیداشون نشه. این پدر مادرها با هم و خواهر برادر با هم میخوان همه با هم این به اصطلاح خانواده رو تشکیل بدن، جمعیت رو زیاد کنن. اما در مورد خود فرد، خانواده که ارتباط با هم داشته باشن با دیگر از خانواده هم ارتباط داشته باشن، یکی دیگه از کار خانواده که باید شروع بشه این که شروع کنن تحقیق از محل کار فرد. هرچند مردان کار و زنان کار زن و مرد همسر نخواهد بود، یعنی مرد مرد بودنش برای همسری، زن زن بودنش برای همسری اون شخصیتی نیست که تو محیط کار داره، اما میتونه یه شمه‌ای، یک به اصطلاح حاله‌ای از اون رفتار رو برای فرد نشون بده. خیلی میبینه تو محیط کار خشک، به قول اصطلاح لاتین دیسپلین خیلی بالا، ولی تو خونه خیلی آرام. ولی به هر حال ما میتونیم یه درصدی رو به اون امتیاز بدیم که این شناخت رو لازم داره. تو محل تحصیل پسر و دختری که تو محیط تحصیلش، حالا دانشگاهش یا هر جا، خیلی حریما رو شکونده، خیلی خط قرمزا رو زیر پا گذاشته و ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم حالا جوونشو کرده. به هر حال اینا اگر به عنوان یه رفتار نهادینه شده باشه تأثیر گذاره. تو محیط زندگی خودش، تو محیط خانوادگی خودش چه آدمیه؟ مثلا آقای یا خانمی که توی این محیط خونه که کاملا بی‌نظم، کاملا به اصطلاح رها شده زندگی میکنه، اصول و قواعد زندگی نمیدونه، این چجوری میتونه یه مرد و یا یه زن خوب منظمه در واقع به اصطلاح برنامه ریز با ساختار تو زندگیش الگو داشته باشه و حرکت کنه و رفتار داشته باشه؟ حتی یکی از دوستان میگفت اونجای یه سوالی از من شده بود که خانم ما چجوری بدونیم، مثلا حالا بیشتر این سوال دختران میپرسن که این آقایون مثلا ازدواج ما میخوان بکنیم خسیس نیستن. خب این سوال خیلی قشنگیه و خیلی هم هستی که حالا به خصوص لاقل ما میتونیم مشاورین بگیم خیلی چه چیزا هست، مراجعینمون این موضوع رو به ما میرسونه. که خود نفر دیگه که داشت مطرح میکرد منم برام جالب بود، یعنی استفاده کردم. چقدر خوب علی علیه السلام میفرمان با مشاوره عقل خودتو با دیگران شریک کن. چند نفر مشاور بودیم داشتیم صحبت میکردیم، ایشون میگفتن که من میگم که برو از اونجایی که خرید میکنه پرسجو کن، ببین چه نوع خریدی میکنه، چه شکلی برخورد میکنه. من احساس کردم حرف قشنگیه، ولی حالا از کجا خرید میکنه، کجا آدم رو پیدا کنه، آیا مثلا ای مکان خاصی مگه میشه آدم به هر حال پیدا کنه؟ ولی خوبه. البته این تو بحث ارتباط اجتماعی یه پسر و دختر یه شیوه هایی رو ما میگیم که با این شیوه ها میتونه آدم فرد برسه که به چه شکل است. البته بعضی از فرهنگ ها و سنن بعضی شهرها میرسونه که بعضی به چه شکلی هستن، کمک میکنه. به هر حال این توصیفات رو وقتی داریم مطرح میکنیم به ما خورده میگیرن، خیلی زمان گذاشتیم برای این کار. خب فرد امکان داره خسته بشه بره. ببخشید با احترام به همه عزیزانی که مراجع کننده برای انتخاب دختر یا پسر هستن، میگن برید بفرمایید، به خدا سپردمتون. شمایی که ریک تو کفشتون نیست، شمایی که سالمید، شمایی که رشد یافتید، شما که آدم انتخابگر به اصطلاح با تعهد هستید، شما هیچ وقت نمیرید. شماها میمونید انقدر که به اون هدف به اصطلاح والای خودتون برسید. اون کسانی میرن که میترسن یه روز پرده از رازشون برداشته بشه. نگران نشن، به خصوص دختران عزیز ما که میگن حالا تو ما این کارا رو بخوایم بکنیم مشکل پیدا خواهیم کرد، فرد مثلا خسته میشه میره. نه، شما اگر افرادی که بهتون مراجعه کردن که انتخابتون کنن، این انتخاب نهایی به دست شما اتفاق میفته. این شما این که با این تحقیقات میتونید انتخاب بکنید یا انتخاب نکنید. به هر حال تذکری که روی موضوع دارم اینه، اجازه بدید زمان بیشتری رو برای کار تحقیقات بذاریم تا آینده روشن و خوبی رو داشته باشیم. چرا الان مشکلات ازدواج های ما تا 5 سال اول زندگی هنوز زندگی ها رو متزلزل کرده؟ یعنی اعتماد به یه زندگی تشکیل یافته شده 5 سال ما نمیتونیم بدیم، چون بعد 5 سال هم بازه خیلی چیزا میاد رو میشه، مطرح میشه. و ما اگه تحقیقات خوبی بکنیم خیلی زودتر به این اطمینان و به اصطلاح آرامش میرسیم. من فکر میکنم تا همین مورد وقت که گرفتیم عزیزان اجازه بدن بذاریم به پاسخ به سوالاتشون. انشالله اگر فرصتی بود تو جلسات بعد مجددا اشاره خواهیم کرد. من از همینجا این وعده رو به عزیزان شنونده خواهم داد که تو جلسات بعدیمون همچنان مهارت انتخاب همسر رو پیگیری خواهیم کرد.
بله، تشکر میکنیم و امیدواریم که شنوندگان محترم هم حتما با ما همراه باشن. 2910551 و 2910552 با پیشماره 0251 شماره تلفن هاییست که منتظر شنیدن صدای گرم بزرگ شما بزرگواران هست.
با توجه به بحثی که امروز راجع به خواستگاری داشتید، میخواستم یه مطلبی رو اشاره کنم. فکر میکنم اون نقطه مبهمی که در کنار مباحث مطرح شده میمونه مسئله بلوغ انتخاب هست. یعنی جوانای ما از نظر جسمی به اون بلوغ جسمی میرسن، رشدی میرسن، ولی اون دو تا مسئله‌ای که گم هست توی برنامه‌های ازدواج که بعضن اختلال هم به وجود میاره در روابط آتیه، یکی مسئله بلوغ انتخاب هست که بدونن واقعا چی میخوان از زندگی، و مسئله هدفمندی زندگیشون هست. که من فکر میکنم که اگر هدف توی زندگی گم باشه و بلوغ انتخاب هم نباشه، قطعا یا مسائل ظاهری تحت شعاع قرار میگیره یا اینی که روش خیلی ارزش گذاری میشه و به هر صورت مسائل اساسی رو زیر پوشش خودش میداره. من فکر میکنم این دوتا نکته اگر برای هر جوونی که در مرحله انتخابگری هست مد نظر باشه، من فکر میکنم نیمی از مسائل خواستگاری اصلا حل شده باشه. ضمن این که بحث صداقت حرف اول رو میزنه، اگر ما طرف مقابلمون براحتی مطلب رو ارائه میده، اینقدر ما هم باید صادق باشیم که مطلب رو براحتی به ایشون هم ارائه بدیم. ولی بعضا میبینیم بعضی از کانال دروغ وارد میشن و باز این همون موجب اختلالات روابط در آتیه زندگی میشه. من فکر میکنم دو تا نکته مهم، یکی بلوغ انتخاب هست و دیگه هدف زندگی. متشکرم، سپاسگزارم، خدا نگهدار.
بله، ما هم ازشون تشکر میکنیم و از تماس خوبشون و مرحبا به ناصرنا. در خدمتتون هستم خانم عزیز.
بله، منم میتونم بگم ممنونم از این تذکرات خیلی خوبشون. بحث بلوغ رو که ما فکر میکنم یه جلسه بهش پرداختیم، بحث بلوغ یا اون بلغه یا دریافت، رسیدن، رشد، اینو بهش اشاره کردیم. به خاطر همینم در اون جلسه گذشته من عرض کردم گاهی این بلوغ سنی نشان دهنده همه چیز نیست که ما فکر کنیم کسی که 20 سالشه نرسیده، کسی که 30 سالشه رسیده. در یه جمله اگر ما، بازم اشاره میکنم به بحث‌های اولیه‌مون، اگر خودمون رو خوب شناخته باشیم، در واقع به اون رشد فکری رسیده باشیم، خوب میدونیم چجوری باید انتخاب کنیم. و اگر باز خودمون رو خوب شناخته باشیم، دارای هدفیم، هدفمند عمل میکنیم و باز چون خوب هدفمند زندگی رو برای خودمون برنامه ریزی کردیم و ساختار زندگیمون رو برای خودمون قرار دادیم، میدونیم کیو بیاریم بذاریم تو این زندگی که با هم رشد کنیم. نکات خیلی خوبیه، منتها یه بحثی که مطرح کردن که من اینو با اجازه این خواهرمون عرض بکنم که خیلی وقتا شده که در خواستگاری ها این اشکالم حالا به هر دلیلی بوده، خانم ها بلافاصله در جلسه اول همه بیوگرافیشون رو در اختیار آقایی که نشسته صحبت میکنه قرار میده و آقایون خیلی دیر این مسائل رو مطرح میکنن و من به همیشه به هر حال شاید خوش نداشته باشن عزیزان شنونده آقایون ما گفتیم که خانم ها اینقدر زود در جلسه اول اطلاعات رو ندید، سعی کنید اطلاعات رو بگیرید. چرا این حرف رو زدیم؟ چون خانم ها خیلی راحت زود، در واقع خیلی راحت به این معنی که از صداقت بیشتری شاید برخوردنن، شاید به خاطر عاطفه بیشتری که دارن، سری مسائل رو مطرح میکنن. وقت این آقا با دریافت یک مش اطلاعات از یه خانم امکان داره همون جلسه اول بگه نه و امکانم داره این دریافت رو خیلی سریع انتقال بده. ما اینا همه، من همیشه میگم عزیزان دختر و پسر خوبمون، شما وقتی جایی قرار میگیرین برای کسی میخواین حرف بزنه یا کسی براتون حرف بزنه، یادتون باشه یه دفتری در ذهن شما باز میشه به عنوان دفتر امانت و دفتر راز یه انسان. اگر این زندگی رو شروع کردید، این راز با دوتاتون تکمیل میشه. اگر نه، همون دفتر رو در ذهنتون ببندین و شما حق ندارید مسئولیت پیش خدا اگر یک راز از این زندگی رو به دیگری، حتی مادرتون بگین، حتی برادرتون بگین. خب حالا بالاخره من دیدم متاسفانه رعایت نمیشه، ولی وقتی رعایت نمیشه، خب باز ما همیشه اشاره میکنیم با هم یا با هم به اندازه رازهاتون رو مطرح کنین، خودتون رو معرفی کنین با صداقت، حالا میخواییم مطرح کنین، یا به هر حال یکی زود همه مسائل مطرح نکنه و دیگری یک برگ برنده دستش باشه و بره روی موضوع بوده منفی در واقع.
اگر اجازه بدید خانم عزیز، یه مقدار راجع به این بحث بیشتر صحبت کنیم. اونم این که حالا حداقل بین ما آقایون، حالا نمیتونم جامعه بگم، کلی بگم، حالا بین خود بنده و دوستان اطراف این هست که مطرح میشه که خب خانم ها تو جلسه خواستگاری خیلی خودمونی بگم جوگیر میشن، یعنی یه شاید احساس، نمیدونم، احساساتی غالب میشه و حالا علاوه بر مسئله که شما فرمودید این هم هست که بارها پیش اومده که آقا نشسته و دونه دونه مطالبش رو نوشته و روی کاغذ داره میخونه که من این رو میخوام، این رو میخوام، این رو میخوام و دونه دونه اوکی میگیره، چشم میگیره از طرف مقابل و مورد بعدی میره. بعد وارد زندگی که میشن میگه خب شما قبول کردی، بعد میگه من حواسم نبود، نفهمیدم چی گفتم. و این بارها اتفاق افتاده. اینکه دختر خانم ها چطور بتونن مسلط بشن به خودشون، چطور بتونن یه مقداری فضا شاید نگیردشون و بتونن مسلط کار رو ادامه بدن، بفرمایید شاید به نظرم خوب بشه.
من واقعا تشکر میکنم شما که به عنوان یه مرد این نکات رو دارین مطرح میکنید. آدم احساس میکنه که میتونه گاهی هم با سوگیری های به اصطلاح جنسیتی مباحث رو مطرح بکنه از طریق خودش و دیگرانی برداشت نکنن که مثلا یه خانم داره طرفداری از خانم یا خدای نکرده حق زایی میشه از آقایون. حالا شما کلمه جوگیری رو مطرح کردید. یکی میاد میگه که زود عاطفی میشن. یکی میاد میگه که چون قلبهای خانمها رقیق تره سریع تر میتونن به سلام مسئله بگن. حالا هرچی. این نکته دوم شما خیلی مهم بود. آیا ما واقعا نمیخوایم بشینیم فکر کنیم حرف بزنیم که زندگی رو میخوایم پای روزی بکنیم؟ چقدر خوبه که ما همیشه میگیم مشاوره قبل ازدواج. یعنی چی؟ یعنی فرد کمک بشه وقتی تو جلسه میشینه چی بگه، چی رو به قول شما قبول کنه، بله بله بعدم ندونه اصلا روش چه فکری بکنه. از اون برم خب آقایی که مثلا نشسته صحبت میکنه من میخوام این منا رو که داره هی مطرح میکنه، یه عاقلی که کنار نشسته باشه میشینه فکر میکنه این فقط به منش داره فکر میکنه. خب طرف مقابل میگه منم من. خب این منارو که کنار هم بچینیم که به جایی نمیرسیم. اول بیایم خودمون رو معرفی کنیم که من در در دیدگاه من یک مرد زن یعنی چی؟ حالا الان شما یه بحث رو باز کردید، من اصلا گذاشته بودم یه بار اصلا بحثای صبح ابتدامون رو به بحث نحوه خواستگاری بگم. حالا خب به هر حال اینم به فال نیک میگیریم شروع شد. اینکه آقا برگرده بگه من در دیدگاه خودم زن رو چی میدونم؟ خانم برگرده بگه من در دیدگاه خودم یه مرد خونه رو چی میدونم؟ این باعث میشه فرد بشینه فکر کنه آیا اون چیزی که اون میگه من هستم؟ دیگه من نکنه، خودش تحلیل کنه. و اونم میشینه فکر میکنه آیا اون چیزی که این آقا میگه این زن من هستم؟ حالا میشینن با هم دیگه رو این خواسته هاشون جرح و تعدیل میکنن. نه اون خانوم به قول شما و به قول بنده بالاخره تحت شعا قرار میگیره، نه اون آقا همش این که فکر میکنه حالا که من. آخه بعضی از آقایون که متاسفانه خانوم هارم نمیدونن چجوری با این موضوع کنار بیان، میگن چون ما میریم انتخاب میکنیم ما باید تایید کنیم. من اینجا میخوام بگم حواسمون باشه اشتباه نکنیم. اگر شما رفتی جلو بعد نفر دیگری به این آره شما جواب مثبت بده، وگرنه از همونجا که آمدی بعد برگردی. اصلا چرا داریم میگیم من اینجوری میکنم اون بگه من اینجوری میکنم؟ بگیم ما میخوایم بریم بشینیم حرف بزنیم، میتونیم با هم کنار بیایم؟ یک کلمه است ولی ببینید چه جا به جا که میشه معنی متفاوت میشه. او حالت به اصطلاح خدای نکرده خودخواهی و غرور داشتن چقدر راحت تعدیل میشه که ما میخوایم همدیگر رو بشناسیم یا آره یا نه. اگر اینجوری بشینیم فکر کنیم امکان داره بعد از 6 ماه به راحتی بگیم ببخشید نه. اگر اینجوری بشینیم فکر کنیم میتونیم بعد از 6 ماه بگیم آره. هیچ کدومم لطمه از نظر شخصیتی و به اصطلاح اون حالت عاطفی نخوردیم. نه به قول شما جوگیر شده فرد و نه اینکه آقا الان دیگه طلبکار شده و حقم داره. اینها رو یه شیوه هایی است. شاید بازم عزیزان شنونده ما بخندن. باید آموزش ببینیم. یه زمانی خواستگارها آموزش نیاز نداشت چون توقعات محدود بود. الان بنابر موقعیت اجتماعی ما، اقتصادی ما، سیاسی ما، هر چی که شما اسمشو بذارید، اینا نیاز به آموزش داره. ولذا خوشبختانه دانشگاه ها دارن این کارو میکنن. یعنی اصلا شیوه های آموزش در واقع مشاوری قبل ازدواج دارن که چه سوالاتی رو به چه شکلی چجوری صحبت کنیم. بازم خدا رو شکر میکنیم که به هر حال اینا داره طرح میشه. به همین دلیل فکر میکنم این راهکاری باشه که ما بتونیم به یه نتیجه خوبی برسیم. من بازم اینجا از این خواهرمون تشکر میکنم.
بله ما هم تشکر میکنیم و امیدواریم که باز هم نظرات شما شنوندگان محترم رو داشته باشیم. خوشحال میشیم صدای شما رو بشنویم. تلفن بعدی رو هم بشنویم.
میبخشین این من یه جوان 19 ساله دارم. در دوران کودکی یا کوچیکتر بودنش خیلی مثلا نصیحت شده، خیلی حرف زده شده. یه جوان سست و بی حال و بی هدف هستش. حالا باید باش چی کار کنی؟
بله باید واقعا با این چنین جوانی چه کرد؟
ببینید این دوتا نکته مهم مطرح کرد. یکی اینکه در زمان کودکی خیلی نصیحت می شده اگر درست شنیده باشم، یعنی خیلی بهش تذکرات داده می شده. یعنی اصلا این بچه اگر یه باید و نبایدی می داشته فقط باید نگاه می کرده کی می گفته باید، کی می گفته نباید. من اینجا جا داره یاد کنم از معمار انقلاب حضرت امام رحمت الله علیه. ایشون می فرمان یه دفعه گفتن که نرده های به صلاح این تراس جلو خونه رو مثلا محکمش کنید، یه دری بذارید. چی شده؟ گفتن که خب این علی نوه کوچکمون بزرگ شده و میره میفته. میگن خب حاج آقا نمیذاریم، مواظبیم. میگن نه، این در سنیه که باید تجربه کنه و باید نباید بعد بهش نگیم. اون که نباید نبینه، اون که باید ببینه. نه اینکه من به او بگم نباید ببینی، باید ببینی. این خیلی جمله زیبای تربیتیه. وقتی تو سن 3 تا 5 سالگی تمام مدت بچه کنجکاویاشو شروع میکنه و خیلی راحت باید دستشو به چراغی، به قوری، به سماوری بزنه بسوزه تا گرما رو حس بکنه و از این به بعد از او فاصله بگیره، در ظاهر این عزیز شنونده ما میگه همه این مدت دست نزن، نکن، بکن. یه روانشناس بزرگم میگه اگر میخواهید دوران نوجوانی فرزندتون آرامش داشته باشید، در دوران 3 تا 5 سالگی از پرهیز کردن و در واقع همون اصطلاح نکن بکن خودمون هر چی میتونید این بچه رو جدا کنید. بذارید به روح کنجکاوی خودش خوب پاسخ بده، بذارید شخصیت یابیشو انجام بده تا این یواش یواش ریشه بزنه تو دوره نوجوانی، بتونه این شخصیتی که بین کودکی و بزرگیشو بالاخره ساماندهی کنه. وقتی این بچه از اون ابتدای زندگیش نکن بکن، خب حالا سست و بیحاله، چون اصلا نمیدونه سست و بیحال نبودن یعنی چه. میگید مثلا اهل فعالیت نیست، هدف، اصلا هدف برای اون یعنی چی؟ همیشه با او آموزش دادیم ایناست، این نیست، این کارو بکن، این کارو نکن. خودش اصلا دریافت نکرده، مقدار ظرفیت و اعتماد به نفسش اصلا دریافت نکرده. با عرض معذرت به این مادر خواهم گفت، متاسفانه این همسر خوبی هم برای آینده نخواهد بود. و شکوه های این خانومی که این انتخاب خواهن کرد، مشکلاتی که براشون به اصطلاح پیش خواهد آورد. چون این آقا تقریبا به مرحله میرسه که قدرت تصمیم گیری نداره. زیاد اهل تردیده. اهل ریسک اصلا نمیتونه باشه. حالا الان خودشه با خانوادش، دو روز دیگه مسئولیت این خانواده رو میخواد به عهده بگیره. دو روز دیگه ایشون چجوری میخواد مثلا زن انتخاب کنه؟ من اینا رو برای جواب به این عزیز نمیدم. به شنونده های عزیزی میگم که این سنین بچه هاشون رو مواظب باشن به این شکل حرکت ندن. اما این خانواده ای عزیز چه کار بکنه؟ بهترین کاری که میتونه ایشون بکنه، خودش دیگه تو مراحل زندگی بکن نکن و این کارو بکن و نمیدونم بیا این برات این چیکار انجام بدیم، دیگه وارد نشه. این بچه به اندازه کافی از این چهره های تکراری خسته شده. حالا خدا رحم پدرشو بیامرزه که بی‌حرمتی به پدر مادر نکرد. یه دایی، یه عمو، یه فردی که این قبولش داره، براش میتونه قشنگ باشه حرفاش، براش میتونه ایجاد انگیزه بکنه صحبتاش یا به هر حال پیشنهاداش، اون کس وارد زندگی این بچه بشه، شروع کنه به هر حال این نهالی که یواش یواش کج شده کمک کنه که راست بره بالا، نه اینکه بذارن روز به روز این به اصطلاح خم شه. حالا تو محیط کاری فکر کنن علاقش به چه کاریه، ولی نه که زیاد توقع داشته باشن که باز دوباره چرا نکردی این کارو میکردی. ظرفیت رو بشناسن، از این نفر سومی کمک بگیرن و پیشنهادی هم که دارم تقریبا یه کاری نکنن، ایشون زود زیر بار مسئولیت زندگی بره، چون ایشون هنوز نتونسته تجربه مسئولیت پذیر رو داشته باشه. یعنی میخوام بگم یکی دیگه خدای نکرده بیچاره نشه و ارتباط بیشتر دوستانی باهاش داشته باشن. حالا هر کی که بیشتر این عتاب و خطاب رو کرده ازش از این جهت فاصله بگیره، با عاطف و محبت بیشتر وارد بشه تا بتونه انشاءالله این کجری ها به بالاخره راستی ها تبدیل بشه، مشکل حل بشه.
انشاءالله میدونیم که مشکلشون هم حل بشه. سامانه پیام کوتاه شبکه رادیو معارف 30553 هست. یه دونه 3 4 0 5 5 3. بله، تلفن بعدی رو هم میشنم.
من خواستم بگم که من دختر هستم، 27 سالمه، بعد ازدواج نکردم، بعد تو خونه هستم، بعد خواهر دارم 23 سالشه، اونم ازدواج نکرده. بعد من چون خواست ازدواج ندارم، وقتی برخوردهایی تو خونه به وجود میاد، بعد این که من تو خونه هستم به عنوان یک بنوان سرکوف دونا استفاده میشه و این شخصیت منو مثلا خورد میکنه اینا. بعد خواستم بگم که از خانواده هم هیچی بهشون نمیگن اینا و چون که من تو خونه هستم کارم ندارم، خاطرم این بیشتر تو فشار هستم اینا. خواستم خانم رحمان دوست من راهنمایی کنه. خیلی ممنون، خدا حافظ.
بله، ما هم ازشون تشکر میکنیم. حالا دختر خانمایی که قصد ازدواج دارن یا آقا پسرایی که قصد ازدواج دارن، اولا این کار درست هست، چطور هست، بیماری هست، بیماری نیست، در خدمت هست.
به نکته خوبی اشاره کردی، من اگر میتونستم با این خانم صحبت بکنم مثلا حتما این سوال میپرسیدم، چرا نه؟ شاید ایشون یک موردی رو داشتن که علاقمند بودن، به هر حال نتونستن دست بیابن به اون موردشون، یه حالت زدگی پیدا شده. شاید نه، واقعا اصلا حالت زدگی ندارن. اون کسی که توی به اصطلاح مرد آرمانیشون هست هنوز پیدا نشد. و شاید موارد دیگه است که این خب حالا برمیگرده به
شکست ازدواج‌های قبل، مشاهده شکست.
شاید ازدواج‌های قبل هم اصلا نبوده، شاید فقط یه تقاضا بوده، یه علاقمندی بوده ولی در وجود ایشون ریشه زده. حالا فرد به هر حال اتفاق نیفتاده به هر دلیل. چون مثلا اینجور که ایشون میگفت یک دخترم ظاهرا ازدواج اتفاق نیفتاده قبل. یا اینکه حالا موارد دیگه‌ای، حالا به هر حال الان اتفاق افتاده، الان ایشون به اون که چرا اینجور هستم با اون از ما راهکار نمی‌خواسته، اینکه چرا حالا من با این موضعی که هستم مورد تحقیر و توهین قرار می‌گیرم. یه نکته من اینجا خدمت عزیزان بگم، آیا همه زندگی یه دختر حالا یا یه پسر باید فقط به ازدواج ختم بشه؟ چرا ایشون در سن 27 سالگی که باید بگه من هیچ کاری هم ندارم تو خونه و لذا دیگران ازم توقع دارن؟ خب عزیز من، وقتی یه دختر 27 ساله تو خونه است، هیچ شغلی هم نداره، هیچ مسئولیتی هم نداره، خب طبیعی مادر یا خواهر از او توقع داشته باشن در اداره زندگی، در کمک کردن به سری مسائل زندگی. و حتی اصلا چون آدم بیکاره توقعات دیگران ازش بیشتر میشه. شاید شما اصلا کسل باشی، علاقمند نباشی یه کاری انجام بدی، ولی اونا میگن خب تو که بیکاری، مشغولی، مشغول به کاری هم نیستی، فلان کارم بعد انجام بدی. من فکر میکنم که اولین آفت پسر و دختر جوان ما در جامعه امروز که همین آفت میتونه ریشه باشه برای بیماری های دیگه، بیکاریه. یه جمله بگم، نه بیکاری، بی‌هنریه. غیر ممکنه یه انسان هنر داشته باشه و بیکار باشه. هنر رو کجا گذاشتیم؟ حالا هنر انواع اقسام هنره، به ذوق و سلیقه فرد. جالبه که هنر تحمیل کردنی نیست. هنر قرصی نیست که فرد قورتش بده. هنر دریافت وجود فرد نسبت به چیزی است، علاقه است. هنر موسیقی، هنر نگاشتن، نوشتن، خطاطی، خیاطی، بافندگی، هر چیه. شما می‌بینید بهترین و زیباترین خیاطی‌ها رو مردان می‌کنن. اصلا اینجا جنسیت مطرح نی، هنره، هنر. حالا هر کی به هر شکلی. به ایشون سفارش میکنم به هیچ وجه بیکار نباشن. حالا هر هنری رو که دوست دارن پیگیر باشن و به عنوان اصلا آدم بیکار، به عنوان یه انسان بیمسئولیت و متوقع از دیگران بار میاد. اما اگر انسان خودش احساس بکنه یه کاری انجام میده، احساس میکنه که مسئولیتی داره و برای دیگران راهگشاست، احساس شخصیت سالم تری رو حتما میکنه و متعادل تر برخورد میکنه. اینو حتما بهشون سفارش میکنم که اصلا سعی نکنه از خودشون یه انسان بیمسئولیت، حالا کلمات دیگه شاید نامناسب باشه، بیمسئولیتی بار بیان. نکته بعدی این که خب شما چون به هر حال احساس میکنی به هر دلیل که برای ما خودمون خیلی سوال توش بود که ازدواج نمیخوای بکنی، اینو پدرت، مادرت، خواهرت، دیگرانو بذار کنار هم دیگه، یه جلسه گفتمان خیلی خودمونی با هم داشته باشین. پدر من، مادر من، ببخشید بنده به هر دلیلی حالا که برای خودشون مهمه ازدواج نمیخوام بکنم، ولی این دلیل نیست که مانعی باشم برای خواهر 23 سالم. خب وقتی شما نمیخوای ازدواج کنی، خانواده‌ت هم نپذیرفته، خواهر 23 ساله شما شما رو مانع زندگیش میدونه، سد راه انتخابش میدونه. شما اینو بشینید با همه اطرافیانتون، اعضایی که تو خانواده هستن، مطرح بکنید و اعلام کنید که من سد راهتون نیستم هیچ، اگر مواردی پیدا بشه خودم هم کمکت میکنم. و پدر مادرم احساس آرامش میکنن و این خونه دیگه میدون جنگ نمیشه که هر کی جنگی داره، بلکه میدون زندگی میشه و برای چرخش این میدون زندگی به نحو صحیح هر کی به یه شکلی دستی در واقع جریانش خواهد داشت. من فکر میکنم تا این مقدار بتونم عزیز رو راهنمون بشم.
تشکر میکنیم و امیدواریم که مشکل این خواهر محترمم حل بشه و انشالله در صحت و سلامت و عافیت به زندگیشون ادامه بدن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 شماره تلفن های ما و نشانی برنامه هم این هست: قم، صندوق پستی 37-185، خط دیره 444. 37-185، خط دیره 444. خوشحال شدیم از اینکه امروز هم در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم و امیدواریم که هر جایی که هستید موفق و معید و پیروز باشید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. به اتفاق همه همکارانم و سرکار خانم رحمان دوست، تا درودی دیگر، بدرود.
وقتی دل سودایی می‌رفت بستان ها وقتی دل سودایی می رفت بستان ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها بوی گل و ریحان ها ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها ای مهر تو در دل ها وی مهر تو بر لب ها وی شور تو در سرها وی سر تو در جان ها تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم بعد از تو روا باشد نبض همه پیمان ها نبض همه پیمان ها وقتی دل سودایی می رفت بستان ها بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان ها بوی گل و ریحان ها وقتی دل سودایی می رفت بستان ها بی خویشتنم کردی بوی